أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به تفسیر سوره تکاثر رسیدیم. ظاهراً گونه که نقل شده سوره تکاثر 13 سوره قرآن که بر پیامبر نازل شده و بعد از سوره کوثر بوده نزولش. فی الجمله اشاره کنیم که آغازش بحثش اینه که خلاصه تکاثر شما رو مشغول به خودش میکنه. در رابطه با اینکه شأن نزول آیه چیست، یه قول معروفی بین مفسرین وجود داره و اون اینکه میگن در میان اعراب یک رسمی بوده و اون اینکه هر قبیله‌ای که خودش رو بیشتر میدانسته از حیث عدد بر دیگران تفاخر میکرده، اینکه ما تعدادمون بیشتره. سابقا اینو اشاره کرده بودم تو بحث‌های دیگه‌ام، الان هم همین جوره، ولی در گذشته ایام خیلی بیشتر نمود و جلوه و ارزش داشته. واقعیت هم همین جور بوده که تعدد یک قوم قدرت برای اونها می آورده. یه قومی، یک گروهی وقتی بیشتر بودند، حتی خانواده، تعدادشون که بیشتر بوده قدرتشون بیشتر می شده. یکی از بحثایی که توجه شاید بشه نمیشه اینکه امروزه اینکه آدم‌ها به دنبال خیلی کثرت اولاد نیستند، یکی از عللش اینه که اون نقش تکثر اولاد در قدرت بخشی به خانواده به اندازه قبل نیست. قبلاً یک کسی که 7-8 پسر داشته دیگه تو کل محل و کل فامیل و قبیله و ده و دیگه قدرت بالا دستی داشته، کسی نمیتونسته بهش بگه بالا چه شد ابرو. یک خواهری که مثلا 5-6 برادر قلچماق داشته حتما تو طایفه‌شون، طایفه شوهر، نمیتونستن بهش عذیتش بکنن، مثلا بهش بگن بالا چه شد ابروه. و عملان هم کارم نمی کردن به خاطر اینکه بچه ها کار می کردن. طرف اول آسایش بوده، بچه هاش که بزرگ شده می شه سه بچه ها براش کار می کردن. علت چند برمی گرده به اینکه عمده اون چیزی که در اون مقطع زمانی قدرت رو ایجاد می کنه تعدد افراده. این در دوره حاضر کمتر شده، نمیگیم نیست، الان هم هست، ولی بسیار کمتر شده. بخاطر اینکه خیلی چیزها رو شما با پول هم میتونید بخرید. را کارگر یه موردیه میخواید انجام بده. قبل مخواسته کشاورزی بوده، میخواستن درو بکنن، همه میمدن با هم درو میکردن، طبیعتاً تعداد زیاد درآمد بالاتری رو پدید میآورده. امروز میگم یکی از عواملی که در خانواده ها افراد خیلی اصلا به ذهنشون نمیرسه حالا نیازی به این دارند، اینه که نقش تعداد در قدرت بخشی کمتر شد. در اون روزگار یکی از مواردی که طبیعتاً بوده اینه که بیان و بگن ما بیشتریم یا شما بیشترید. حتی در روایت پیامبر این مورد هست که تناکهو تناسلو فإنی اباهی بکم الامم. ببینید میگن که برید ازدواج بکنید و نسل رو زیاد کنید، من فردای قیامت بین امتها به شما مباهات میکنم که تعداد من خیلی زیاده. قدرت من زیاده. میگم امروز البته در سطح ملی که نگاه بکنید، حالا ملی چه به معنای نشنالیتی، یعنی چه یک مثلا کشور، چه در سطح امت، وقتی زیاد میشه تعدادشون طبیعتا قدرت رأیشون بالا میره، وقتی قدرت رأیشون بالا میره توان تاثیرگذاریشون هم تو جامعه بالا میره. از علالی هم که مثلا اروپایی ها ترک ها رو هیچ وقت به اتحاد اروپا را نمیدن، یعنی تعدادشون خیلی زیاده، همه مسلمونن، یهو از نظر تعداد جمعیتی بافت اروپا رو عوض میکنند. در روزگار پس این مسئله خیلی پررنگ بوده، امروز هم هست. امروز در افق خانواده گفتم کم شده، اما در افق ملی هنوز مطرحه، خیلی بحث مهمی است. الان هم بعضی بحثا هست در رابطه با اهل سنت و شیعه تو ایران و اینا، کمر هم زیادن و چه اتفاقاتی میفته که بحثایی هم هست که مطرح میشه. با توجه به این مسئله نقل شده که دو تیره از اعراب عدنانی که بهشون میگن اعراب مستعربه، چون ما دو تیره بزرگ عرب داریم، اعراب قحطانی و اعراب عدنانی. یکیشون اعراب قحطانی منصوب به قحطان هستن که گفتن نوه نوح بوده، البته بعضی هم میگن فرزند خود حضرت اسماعیله که عرب اصلی اونه، بهشون عرب بادعم میگن یا عرب آربم میگن، یعنی عرب عرب، از بیخ عرب، بیشتر در مناطق جنوب شبه جزیره بودند، در یمن، که البته بعدن کوچ کردن، گروهایشون اومدن طرف مناطق مرکزی، اوس و خزرج و خزائی ها و اینها رو گفتن اینا از عرب قحطانی هست، بهشون میگن عرب آربه. در مقابل عرب های عدنانی که اولاد عدنانن که میخوره به حضرت اسماعیل، اینها گفتن که اعراب مستعربن، یعنی اینایی که بعدن کسایی هن که اومدن عرب شدن ولی اصلشون عرب نبوده. کل منطقه مکه، قریش، اینها همینه عدنانی هن، اینا از بیخ عرب نیستند، اینا بعدن آمدن و در این منطقه عرب شدند. به این اصطلاح تمام این کسانی که بعدن عرب شدن مثل مناطق سوریه، شمال آفریقا، عراق، اینا همه عدنانی هست، یعنی اینا تماما عرب مستعربن، استعراب کردن، کسب عربیت کردن، نه اینکه عرب باشن که از بیخ عرب باشن. در میان اعراب عدنانی که همین اعراب منطقه قریش باشن و منطقه مکه و اطرافش بوده باشن، دو تیره خیلی معروف بوده، یکی بنی عبد مناف، یکی هم بنو سهم، که این بنو سهم البته بعدها بزرگانی ازشون آس بن وائل و اینا تو تاریخ اسلام هستند. قحطانی ها در خیلی از قحطانی ها علاقمندان به امیرالمؤمنین هستند، اون عربای عاربه. یه روزی نشسته بودن و داشتن تعداد رو بنو عبد مناف و بنو سهم میشمردن که ما چند تاییم، شما چند تایید، داشتن یک نوعی تفاخر میکردند به تعدادشون و شروع کردن شمارش. ظاهرن قبل از اسلام تعداد بنو سهم بیشتر بوده، حالا مثلا اونا 1000 تا بودن، مثلا اینا 990 تا، یه عدهشون مرده بودن. بعد که بنو سهم میگن نه، مرده هامونم باید حساب بکنن، میرن مرده هاشونم حساب میکنن، بنو سهم بیشتر میشن، میگن ما بیشترین یا شما بیشترید، زنده ها رو میشمرن، اینا جلوتر میرن، مرده ها رو میشمرن، اونا جلوتر میرن.
میگن آیه ناظره به این مطلبه که الهاکم تکاثر حتی زرتم المقابر، این کثرت گرایی، فزون طلبی، شمارش هی بالا بردن به دنبال این که عددمون زیاده، به تعبیر زیادت خواهی، این شما رو به خودش مشغول داشته تا اونجایی که رفتید قبرارم شمارش کردید، تا اونجایی که رفتید قبرها و اون کسایی که تو قبرها هستنم شماردید. دقت کنید این معنا که اتفاقا معنای اول این آیه است اونی نیست که ما تا حالا ازش میشنی فهمیدیم، یعنی معنای کنده یه جور معنای دوم ازش فهم میشد، حالا هر جا رو منبرا میرفتید میگفتید این معنا نمیاد. یعنی فخر به عدد قوم، بعد حتی زورتوم هم به صورت ماضی آمده، یعنی اینقدر عدد شما رو به خودش مشغول داشته که تا اونجا که رفتید قبرارم شروع کردید به شمردن که کی یک از ماست، کی یک از ماست. یه پله بیاییم پایین با این مطلب، ببینید این مسئله خیلی مربوطه به بنو عبد مناف و بنو سهم نیستان، همین الان شیعه و سنی هم که میان شروع میکنن باز مفاخره کردن به بزرگانشون و بعد حتی زرتم المقابر، علامه هلی از ماست، محقق کرکی از ماست، اونا مثلا میگن فخر رازی از ماست، اون یکی میگه مثلا غزالی از ماست، این همونه الهاکم التکاثر، شروع میکنید شماره میکنید و این شما رو به خودش معطوف داشته. خب شما رو سننه تش آخرش میگه هستن که هست، ته آیه داره میگه خیلی خب الان به شما چه هستن، خب خیلی بزرگ بودن. اگر همینجا الان بهتون بگم ببینید چقدر این مسئله تاریخی و فزون طلبی بزرگان در تاریخی بی ارزش شده، اگر یک کسی تاریخ اسلام رو بشمره از هر 10 تا اندیشمند و دانشمندش اگر نگیم 8 تا، 7 تاشون مربوط به افغانستان. اما امروز بحثو چیه؟ یعنی این که شروع کنن به شمردن، غیر شاید ادبا، اونم حافظ و سعدی، ما بقیه تمام مال همون مناطقن، خراسان بزرگ، حالا عرات، مزار، مروه، مناطقیه که وجود داره، همین البته نیشابور و اینام خراسانی هن، حالا افغانستان و شهرهای بزرگ خراسان دیگه، نیشابور و مروه و حرات و خود قندهار البته بعدها درست شده، اما خب بخاطر آرام آرام هی کار نکردن امروز از حیث تأثیر قدرت علمی و فرهنگی و البته تابع اقتصادی به کشوری است که تا در جنگ گرفتار با مصائب بسیار زیاد دست و پنجه نرم میکنه. اگر قرار بشه گروهی در دنیا فخر بفروشند، حداقل در مناطق اسلامی کسی مثل افغانستانی ها نیست که بخواد فخر بفروشه. این الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، اینقدر شما رو به خودش مشغول داشته این هی ما چی هستیم، ما تعدادمون چیه، نصف ناسا ایرانی ها هستن، نمیدونم اونجا کیان، اونجا کیان، ته آیه میگه خب به تو خوچه. حالا به این میرسی چه گلی به سر تو میزنه، این یه معنا. یه احتمال هم داره که تکاثر در عدد و شماره نفوس نباشه، بلکه تکاثر در اموال باشه، یعنی به خودش فزون طلبی زیاد خواهی مالی شما رو به خودش مشغول داشته. حتی زرتم المقابر و محمدی تا وقتی بمیرید انقدر دنبال مال افزودنید تا اون وقت که مقابر رو زیارت کنید که کنایه از مرگه. انقدر دنبال فزون طلبی هستید و هی مال بذارم روی مال که میرید تا لحظه مرگ. اون وقت بعضی هستن میگن خب اون لحظه مرگ میبخشیم، اون موقع مثلا کار خوبی میکنیم. آیا میگن تو همون لحظه‌م به دنبال تکاثرید، به دنبال این هستید که هی ثروتی رو روی ثروتی قرار بدید. این البته با شأن نزولی که گفته شده نمیسازه، ولی خب معناش تطبیق داره. علت اصلی اینه که تکاثر با الف لام آمده و معلوم است تکاثر در چی. حالا لغت تکاثر رو توضیح میدیم. تکاثر در چی؟ تکاثر در مال یا تکاثر در نفوس؟ در رابطه با احتمال دوم دو تا اشکال شده. یکی گفتن که به مرگ نمیشه گفت زیارت قبور. زیارت قبور زیارت یعنی برو سری بزن و برگرد برو خونتون. مرگ شما نمیری سر بزنی، اونجا میمونی، در قبر میمونی، نه اینکه بری اونجا زیارت کنی و برگردی. جواب دادن نه، اونجا هم کسی نمیمونه، اونجا میرن چند وقتی هستن و بعد محشور میشن. وقتی که نشور شکل گرفت از اونجا میرن، لذا میشه گفت اونم زیارت. مثل این که آدم میگه آقا من میخوام برم زیارت حرم امام رضا، از اون طرف برم مثلا مکه. لزوم نداره در زیارت شما برید جایی دوباره برگردید به موطنتون. میرید اونجا قبر رفتید زیارت کردید و بعد رفتید به اون جایی که دیگه باید برای همیشه برید. دومیشم گفتن آخه اینجا اگه اینجور بود باید میگم حتی تزور، حتی تزور و قبور رو شما را اگه میخواستیم اینجوری بگیم زورتون به صیغه ماضی نباید میگفتیم، باید میگفتیم شما را تکاثر به خود مشغول داشت تا آن که به دیدن مقابر بروید، نه اینکه تا آنجا که به دیدن مقابر رفتید. این هم ده سه تا جواب بشدن. یکی گفتن که به خاطر اینکه کن این مشرفه، یعنی هست واقعه، یعنی قد نزدیکه، مثل مواقع دیگهی که در قرآن مسائل قطعی الوقوع رو با فعل ماضی میاره، اذا زلزلت الارض و زلزالها. این مورد اول، جواب اول. جواب دومش این که گفتن نه اینقدر شما، یعنی طایفه رو داره میگه، دنبال ثروت اندوزی هستید تا اینکه به قبرها رسیدید، به زیارت قبرها رفتید. راجب شخص نمیگه، راجب وقتی قوم میگه، این اون کسایی از شما که مردن که این راجبشون صادقه. ببینید یه وقت من میگم این ایرانی ها آدم های خوبی هن. تا به قبر رفتند احترام همو دارن. میتونم بگم تا وقتی میمیرند احترام همو دارن. میتونم بگم ایرانی ها آدم های خوبی هن. تا وقتی که مردن احترام همو دارن. یعنی این قسمت مردنش رازم مردهاشونه. این قسمت حتی زورتم المقابر مبود اون گروهی از شماست که مردن. ولی چون اونها رو ارزش براشون قائله به اون. یه احتمال سومی هم هست و اون که بگیم اصلا این آیه بیان خداست در قیامت. میگه خداوند در قیامت رو میکنه به مردم میگه الهاکم، الهام ماضیه، یعنی شما رو تکاثر در مال به خودش مشغول داشت، اونقدری که به این مشغول شدید تا مردید. یعنی بیانیست از جمله‌ای که در قیامت خطاب به مردمان گفته خواهد شد. خب این در رابطه با شأن نزول آیه. لغت‌های موجود رو بررسی کنیم. الها از ماده لهوه. قبلا در بحث‌های فقهیمون زیاد در رابطه با لهو صحبت کردیم و بحث‌های مفصلی داشتیم. لهو حالا حرامه یا حرام نیست اونجا بحث کردیم، نه به تنهایی حرام نیست. لهو معناش یعنی این که شما به چیزی که هوای نفس اون رو میطلبد مشغول بشید، هرچی که خوشش میاد آدم بهش مشغول بشه. فیاد نفسم حرام نیست الا اینکه مانع وظیفه‌ای بشه یا اینکه اون چیزی که بهش مشغول میشه خودش حرام باشه. طبیعتاً الها ماده افعال معنای مشغول کردنه، یعنی چیزی شما را در تلذذ مشغول کرد، شما رو به این که گرفتار تلذذ، گرفتار هوای نفس بشوید مشغول کرد. حالا اینجا تکاثر فاعلش الهاکم، شما را مشغول کرد. چی؟ تکاثر. به چه مشغول کرد؟ هوای نفس. در قرآن خب این لغت لهو بسیار به کار رفته و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل الناس، که مردم رو گمراه. این آیه رو دوستانی که بودن ابتدای همین سال بحثی گذشتمون در رابطه با کتب زلال به طور مفصل بحثش کرد، یا در آیه ابتدای سوره انبیا اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، مردم حسابشون نزدیک میشه در حالی که در غفلتند. ما یأتیهم من ذکر من رب محدثن الا استمعوه و هم یلعبون، هیچ ذکری از خداوند به اونها نمیرسه که جدید باشه مگه اینکه میشنوند در حالی که بازی میکنند. لاهیتون قلوبهم، قلوبشونم در حال یا لاهیتن، الان شک کردم کدومه، چه قلوب آنها در حال لحظه، قلوب اونها در حال بازی است، به خودش مشغول شده. خداوند فرمایشی رو میفرسته، ذکری رو میفرسته و ما یعتیهم من ذکر من ربهم محتسن الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتن قلوبهم، که اون قلوبشون در حال لحن. در آیه دیگه ای که سوره جمعه باشه بسیارم معروفه که و ازاره او تجارتن او لحن انفضو من حولک، انفضو الیها و ترکوک قائمن، تو رو رها میکنن، همجور سر نماز هستی رد میکنن. پیداست معناش چیه دیگه، یعنی یه بازی که در میاد داره تجارت بشه یا حتی بازی باشه، مثلا فوتبالی دارن بازی میکنن، یه کاری دارن میکنن، ول میکنن میرن دنبالو. در دو سه تا آیه دیگه این با لعب هم آمده، الذین اتخذوا دینهم لعبا و لحبا. در یه آیه دیگه داره زر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لحبا، در یکیش لعب مقدمه، در یکی لعب و غرتهم الحیات الدنیا. در آیه معروفی هم که در سوره حدید داره، اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که این دوباره تکاثر فی الاموال و الاولاد که شاهدی هم بر همینه که در این آیه هم میتواند تکاثر در تکاثر نفوس باشه، اولاد میتونه تکاثر در اموال باشه، هر دوش رو میتونه به این تکاثر مورد اشاره داشته باشه. پس لهو هم علها به معنی مشغول داشتن، این که این مسئله شما را به خود مشغول داشته. اما لغت تکاثر یه بحث بسیار مهمی داره که اینجا محتاج واقعیتش این لغتشناسی عمیق تریست، یه پله باید عقب‌تر رفت، به خاطر اینکه لغوی‌های بزرگ بعضن تکاثر رو به معنای تفاخر معنا کردند، در حالی که به نظر میرسه که شاید تکاثر به معنای تفاخر نیست. تکاثر چنان که گفتم از باب خوب معلومه تفاعله، تفاعلم دو معنای خیلی معروف داره این باب، یه معناش عبارت از مفاعله است، یعنی من زیاد میکنم شما هم زیاد میکنید، من کثرت میبخشم شما هم کثرت میبخشید. یکی هم به معنای اینه که هر جا که مبدع با سختی با تکلف انجام میشه، تکاثر یعنی به دست آوردن کثرت با سختی، که ما تلاش میکنیم که کثرت رو به دست بیاریم و در این راه تلاش میکنیم، خودمون رو به زحمت میندازیم. تکاثر القوم معنا کردن یک زیاد شدند، یکی هم این که مناقب خود رو برشمردند، هی از خودشون تعریف کردند، مناقب خودشون رو گفتند. بعضی حتی به صراحت گفتند که این به معنای تفاخره، اما بعضی از مفسرین گفتن مسابقه دادنه، یعنی که نه همین معنای من زیاد میکنم شما دوباره یه ذره زیادتر کسب کنی، من ببینم شما زیاد کسب کردی من دوباره شما ببینی من یه پله جلوترم، مسابقه در کثرت، یک نوعی مسابقه دادن رو درش دارن. ابن عاشور این لغت مسابقه دادن رو درش آورده، ولی فکر میکنم به معنای همون بابه یا مفاعلش هم بگیریم یا بابه غیر مفاعلش، تو معناش تفاخر نیست. این ممکنه لازمش باشه، خب وقتی شما زیاد میشید به این فخر میکنید، به این میبالید که ما مثلا بیشتر از شمایی، ولی نفس به دست آوردن کثرته. هیچ مباهات که بعضیا گفتن تفاخر در معنای لغوی نیست، اگه باشه لازمه یه معناست، بازم به معنای این نیست که شما لغت به معنای مفاخره باشه، معنی تفاخر باشه، فخر فروشی باشه، نه. علاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، چه به معنای نفوس باشه، میگه به خود شما رو مشغول داشته این که دنبال کثرت نفوستون هستید، تا اونجایی که میدید قبراتونم میشمارید. خب حالا چرا این کار رو میکنید؟ انگیزتون از این چیه؟ ممکنه تفاخر باشه، ممکنه هم از انگیزهای دیگه داشته باشید. یا در مال علاکم التکاثر، یعنی آقا کثرت مالی شما رو به خودش مشغول داشته، هی به دنبال پول، به دنبال پول، به دنبال پول، تا اون وقتی که بمیرید. حالا چرا دنبال کثرت مال هستید؟ ممکنه برای تفاخر باشه، ممکنه هم از علل دیگه ای داشته باشه. علت این که من هی به دنبال زیاد کردن جمعیت یا زیاد کردن مالم هستم، یکیش اینه که خب حال بقیه رو بگیرم، بگم من مهمم، من متعلق به گروهی هستم که اونها کثرت دارن، یا خودم اینقدر آدم پولداری هستم که اینقدر مال و منال دارم. ممکنه ماشه نه، واقعا در مقام تفاخر نباشه. لذا تفاخر به نظر میرسه برخلاف معنای اولیهی که حتی میگم بزرگانی از مفسرین گفتند، میتونیم بگیم اینجور نیست که این معنا جزء معانی اصلی این لغت یا معنای خاص لغت باشه. اگر هست لوازم میشه. با آیه خیلی هم ناظر به تفاخرش نیست. میگه شما رو این مسئله به خود مشغول داشته، حالا میخواد در مقام تفاخر باشید، میخواد نباشید. اما حالا خواهیم گفت اصلش این که خب شما چه؟ حالا این همه هستن یا نیستند در مواردش به شما چه؟ در رابطه با این آیه هم چند، در رابطه با این سوره و این آیه به خصوص چند روایتی هم هست، اشاره کنیم تا بقیه بحثاشو فردا شب انشالله، فردا بعد از ظهر انشالله ادامه بدیم. یه روایتی از منابع اهل سنت از پیامبر که اکثر مفسرینی که ناظر به روایات هستن این آوردن، هم فخرازی دارن ابن عاشور داره، میگن پیامبر وقتی این آیه رو خوندن فرمودن که یقول و ابن آدم مالی مالی، فرزند آدم هی میگه مال من مال من. و حلک یبن آدم الا ما اکلت فافنیت، آیا تو چیزی غیر از اونی که خوردی داری که اونو فنا کردی؟ و او لبست فابلیت، پوشیدی و کهنه کردی. او تصدقت فامزید، یا صدقه دادی و اون رو ازش گذشتی دیگه دست تو. امیرالمومنینم در نهج البلاغه یک مطلبی دارن از خطب حضرت که میگن بعد تلاوت این الهاکم التکاثر حضرت فرمودند یا لهو مرامن ما ابعده، گفتن که شگفتم چه مقصد بسیار دوری، مرام دوری، و زورن ما اقفله، و چه زیارت کنندگان بیخبری. میرید اون قبور رو نگاه میکنید و خیلی هم کاری ندارن. یه بحث خواهیم داشت که اصلا زیارت قبور همین بحث جایزه یا جایز نیست، چون ظاهرا یه مقطعی نهی داشته و پیامبر به خاطر تنبه گفتن اشکال نداره. یه بحثیست که انشالله در زیر این بحث، بحثایی که موضوعی هم بهش میرسیم انشالله در روزهای آینده بحث میکنیم. و حتاماً ما افرقه، و چه کار دشواریست، و خطرن ما اف زعه، چقدر هم یک خطر به هر حال سختیست. اف به مسار اعابائهم یفتخرون، آیا اینها فخر میفروشند به گورهای پدرانشون، ام به عدید الحلکا یتکاسرون، یا به تعداد اونها که مردن و نیستند تکاسر میکنن، عدد میشمرن. یرتجعون منهم اجسادن خوت. میفرماید که آیا واقعا دنبال برگردوندن اجسادی هستند که پوسیده شده و حرکات سکنت، یا حرکتهایی که دیگه ساکن شده و قابل بازگشت نیست؟ ولعن یکونو عبرن احق من ان یکون مفتخرا. این که مردم با وضع اونها عبرت ببرن، اونها عبر باشن، اونها مایه عبرت باشن، خیلی بهتر از اینه که مایه افتخار باشن. ولعن یحدتو منهم جناب ذلتن احجام ان یقومو بهم مقام عزت. این که اونها انسان رو فروتن کنن، جناب بکشونن به جانب فروتنی، لن یحبتو منهم، از اونها کسب احباط کنن به سمت ذلت، یعنی هبوط کنن، پایین بیان به سمت فروتنی. این خیلی بهتره، احجاز من ان یقومو به مقام العزت، اونها رو بلند بکنن و اونها رو مقام عزت برای خودشون قرار بدن. در هر صورت این آغاز بحثمون در سوره تکاثر، تا انشاءالله بحث رو فردا هم ادامه بدهیم.